run with him.
سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم و تسلیت عرض میکنم بابت حادثه غم‌انگیز دیروز و امیدوارم که خدا روح شهیدان رو در محضر امام حسین علیه السلام متنعم کنه و مجروحان هم انشاءالله به زودی شفای عاجل پیدا کنند. تشکر میکنیم از پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی برای برگزاری این نشست و همچنین تشکر ویژه از جناب استاد پارسانیا. اواخر ترم هستش و شلوغی های آخر ترم و محبت کردن قبول کردن که این نشست رو به عنوان اولین نشست از سیره سیاسی معصومان چیستی و نظام مسائل در خدمتشون باشیم با عنوان امتداد اجتماعی سیره سیاسی معصومان. آنجا مستحضرید این نشست اولین نشست هستش برای یک طرح کلان، یک کلان پروژه و من قبل از اینکه وارد بشیم و توضیح بدم به نظرم بهتر هستش که در خدمت آقای دکتر ایزدهی باشیم دقایق مختصری این کلام پروژه رو توضیح بدن که طرح سیره سیاسی معصومان چی هستش و ما از این سلسله نشست ها دنبال چی هستیم و بعد انشالله با موضوع امتداد اجتماعی سیره سیاسی معصومان خدمت حضرت عالی خواهیم بود. آقای ایزدهی مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. در خدمتشون هستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ما من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العلي العظيم
صلوات بسم الله الرحمن الرحیم. پژوهشکده علوم و روشن پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در گروه فقه سیاسی ناظر به یک مسئله که من سعی میکنم مسئله رو یه قدری توضیح بدم، این بحث سیاسی معصومان رو شروع کرده و مسئله اون هم عمدتا ناظر به این است که ما در سالیان پس از انقلاب عمدتا در حوزه منابع و مبانی معرفتی دین یا به صورت خاص فقه خیلی بازکاوی نشده و نیاز هست که ما برخی از منابعی رو که از ظرفیت دوچندانی برای فهم مبانی اسلامی به صورت خاص و حوزه فقه باز برخوردار اصلا استفاده کنیم، که چند پروژه رو تو همین راستا رقم زدن. به صورت خاص مثلا فرض کنید که قرآن خب منبع معرفتی غنی و قوی میست که عملا در حوزه استنباط خیلی به کار گرفته نمیشه به علل مختلفی که یکی از اینها شاید بحث متشابهات و عدم فهم قطعی از اون. اما در این حال در طول سالیان گذشته نسبت بهش کاری نشده، این ظرفیت بسیار جا داره، رهبری بسیار تاکید کرده روی این حوزه. به شرع ایزن تو بحث روایات سیاسی که ما روی این روایات هنوز هیچ بابندی تقسیم بندی خاصی نشده و به صورت خاص بحث سیره سیاسی، ما عملا بعد از حدود شاید 40 و اندی سال از انقلاب اسلامی هنوز نسبت به مقوله سیره و سیره سیاسی هنوز درک مشخصی نداریم. و حال این که سیره به معنای شاید اون فعل قول و تقریر مستمر یک معصوم در یک شرایط معین که قابلیت الگو برداری داشته باشد در جلوی چشم ماست و میتواند بسیاری از مباحث رو به راحتی جواب بده. من نمیخوام به موارد و مصادیق اون بپردازم، مثلا اگر ما در قرآن بحث آیات جهاد رو داریم و اینکه کفار و فقتلوهم حیث وجدتموهم حیث وزرفتموهم، اما میبینیم آیا پیامبر هر کجا کافر دیده کشته یا نکشته. این سیره مستمر پیامبر در مدینه نسبت به یهود، نسبت به کافر، نسبت به و همینطور سیره‌های دیگری که در زمان‌های خاص خودش ارائه شده، ما اگر بتوانیم سیره رو خوب دریافت کنیم طبعا این سیره میتواند مقدم بر روایات بشود، چون به هر صورت ناظر به روایات، ناظر به چه بسا آیات. آن چیزی که الان به کار ما میاد اینه که ما یک درکی از سیره و سیره سیاسی داشته باشیم و بعد بتوانیم این سیره رو امروزه به کار بگیریم
و بتونیم در مورد مشابه ازش استفاده کنیم، ولو سیره امام حسن رو ما بفهمیم، سیره امام حسن رو توی زمان خودش بفهمیم، اما که الان زمانی ما منطبق بر کدوم سیره هست، امام حسن یا امام حسین، صلح کنیم یا بجنگیم. و همینطور ابهاماتی که در برخی از سیره ها وجود داره که آیا واقعا سیره امام چه بوده و در مواجهه با چه مسئله هست. این نکته رو فقط اشاره میکنم، بنابرای تطویل ندارم و دوست دارم بیشتر استفاده کنیم. خب بعضی وقتا سیره در مورد یک موضوع خاصه، بعضی وقتا نه، سیره مستمره نسبت به یک جریانه، مثلا جریان نفاق، جریان کفر، جریان حکومت جائر، نسبت به تعاملات، نسبت به تقابلات، و اینها راهگشای بسیاری از بن‌بست‌هایی برای ما می‌شود که در چندبره برخی از اموری مثل استظهارات، اطلاقات، عمومات یا درجه تقلیدات می‌تواند به ما کمک کنه و راهگشا باشه. ما بنابراین گذاشتیم چون هنوز یک درک واضحی از شاید حوزه سیره یا سیره سیاسی وجود نداره، ما یه پروژه قبل از شروع رو کلید زدیم، از حضرات استفاده کردیم، آمدن و تلقیشون از سیره گفتن، از تمایزش با تاریخ گفتن، با سنت گفتن، چگونگی استنباطش رو گفتن، تا در نهایت پروژه دوم ما استفاده از حضرات در خصوص سیره سیاسی است و اون چیزیش، الزاماتش، ویژگی‌هاش، تا در نهایت بتوانیم یک نظام مسائلی برای سیره سیاسی به دست بیاریم و بتوانیم از سیره سیاسی و ظرفیت اون برای حل مسائل استفاده کنیم. فقط نکته آخر این که ما در طول این چندین سال پس از انقلاب یا قبل از انقلاب عمدتاً شاید چند تا کتاب تو حوزه سیره داریم و شاید هنوز بسیار مجمله، هنوز بسیار راه داره و پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی بنابراین داره که این مسیر رو باز کنه تا بتونه انشاءالله یکی از بابهایی باشد که به واسطه او بشود بسیاری از مسائل حل بشه. ما جلسه آغازین رو خدمت استاد پارسانیا هستیم و طبعا موضوع ایشون متناسب با نوع آگاهی ها و دانش خود ایشون هست. دوستان دیگه هم انشاءالله خواهند آمد و نکاتی به در این خصوص خواهند گفت تا در نهایت به یک جنبندی برسیم و یک درکی از سیره سیاسی، چیزی، الزامات، ویژگی ها و در نهایت نظام مسائلش رو بهش برسیم. با افتخار در خدمت هستم و استفاده میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلم هذه نستعين الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية النفطنا الإنسان. ابتداء عرض تسليات دارم به مناسبة حادثة تروريستي دیروز در شهادت جمعی است عزیزان، و همچنین تشکر میکنم از جناب آقای عزتی، جناب آقای موسوی و آقای ایزدهی و جناب آقای موسوی و دوستان عزیزی که فرصت این حضور بنده را در این گفتگو و نشست دادن. همونطور که آقای ایزدهی بیان کردن، بنده متناسب با درک نارس خودم به این بحث از این زاویه وارد میشم. البته یه طرف دیگه موضوع هم متناسب با موضوعی که عنوانی که داده شده در این چارچوب سعی میکنم که صحبت داشته باشم. عنوانی که بیان فرمودن امتداد اجتماعی سیره سیاسی معصومان علیه السلام هستش. این مدار ما مباحث روشی این مسئله رو ابتدا مطرح میکنم و بعد چند تا قاعده ای رو برای تحقیق و دنبال کردن این مسئله ذکر خواهم کرد. وقتی که از عملکرد سیاسی و به طور وسیع تر و گسترده تر و عام‌تر که سیاسی هم جزو اوست عملکرد اجتماعی انسان ها صحبت میشه، چه در یک مقطع خاصی و در یک دوران معاصر که در اون زیست میکنیم و چه در یک مقطع تاریخی و یا در یک فرایند تاریخی دنبال بکنیم، موضوع مطالعه ما عرصه کنش فعالیت های حیات انسان است و ما نمیتونیم با صرف نظر از شخصیت و هویت کنشگران، معرفت، غرض، غایت اونها به تحلیل مسائل اونها بپردازیم و به شناخت امری که حتی رخ میدهد و ورود به افق ذهن و اراده کسانی که دارن کنش میکنن و رفتار میکنن. البته این قبل از این که بخوایم تبیین بکنیم و تحلیل بکنیم، این خودش یک گامی است که باید ابتدا برداشته بشه. این خودش کار دشواری است، یعنی فهم آنچه که در حقیقت معنایی که اونها دنبال میکنن، اغراضی رو که دارند و افقی رو که در موسیس میکنن، این خودش یک امر ساده‌ای نیستش. اون کنشگر چه کسی است، چه غرضی داره و چه آرمانی رو داره و چه معرفتی رو داره و عالم رو چگونه میبینه و چه جایگاهی در این عالمی که میبینه داره، اینا یقینا در نوع عمل و عمل کرده او تأثیر گذاره و ما نمیتونیم بدون ورود به این عرصه و شناخت این معتقد باشیم که حالا فهم این سیره رو میکنیم، فضلاً از این که بعد تحلیل های بعدی داشته باشیم و اون رو در یک ارتباطات بعدی بخوایم تبیین بکنیم و بیان بکنیم. عمدتاً این دشواری در مسائل حوزه علوم اجتماعی و تاریخی باعث میشه که یک کشتابی هایی و این مشکلات رو وجود بیاره. یعنی خواننده یک متنی از یک حیات اگر نتواند به افق اون معنا وارد بشود، به جای اینکه اون واقعه رو بفهم و دریافت کنه و بیان بکنه و تحلیل بکنه، خودش رو داره بیان میکنه، یعنی منظر خودش رو و برداشت خودش رو از اونجا داره میگه. این مسئله اونقدر مسئله مهم و دشواری است که بعضی گفتند که اصلا علم به تاریخ و امور تاریخی یا علم به حوادث اجتماعی ممکن نیست، یعنی کسی نمیتواند تاریخی را بازخوانی کند، همه دارن بازسازی میکنن و هر کس از افق خودش گذشته خودش رو، گذشته دیگران رو داره بیان میکنه. و البته این بیان درستی نیست، یعنی خود این بیان روی دهنها گزاره و مبنای انسان شناختی و معرفت شناختی داره که فهم دیگری و فهم زیست دیگران و ورود به عرصه حیات دیگری یا حتی گذشته خود هم ممکن نباشه. ما حالا وارد این مباحث بعدی نمیشیم که این بحث ممکن هست و این فهم ممکنه و این مباحثی که تحت عنوان تفسیر و هرمنوتیک مطرح میشه که آیا متن را که حالا اینجا عرصه حیات و زیسته و ماتن رو و کسی که در اونجا داره این زندگی رو رقم میزنه، این نقشی در قرائت و فهم داره یا با مرگ متن و ماتن مواجه هستیم و نوعا مفسر میپرده؟ تردیدی نیست که هم مفسر نقشی رو داره، اما افراط در این قضیه این خواهد شد که اصلا مفسر در جای متن و ماتن میشه و این با یک مبانیست که قابل دفاع نیستش. ما وارد این عرصه از بحث الان نمیشیم، بنامون بر اینه که میشود خان و فهمید و ارتباط برقرار کرد با همه سختی هایی که داره، دشواری هایی که داره، راهی وجود داره با این راهی که باید پیموده بشه. اما اگر میشود برای هست، برای فهم اون عمل و کنش باید شخصیت و هویت اون کنشگر رو که اینجا ما توی افق سیاست میخواییم سیره ائمه معصومین رو که 12 امام هستن و 250 سال عرصه تاریخ رو به خود مسئول میداره و 14 معصوم هستن، میخواییم سیره سیاسی این مجموعه رو یعنی پیامبر صلوات الله علیه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که نقش مهمی در یه نقطه عطف تاریخی جهان اسلام داره به لحاظ سیاسی و همچنین ائمه معصومین علی بن ابی طالب علیه السلام و حسن این رو علیه السلام رو و بقیه ائمه رو از این حوزه عمل کرد سیاسی و شیوه عمل سیاسیشون میخواییم بررسی بکنیم. با یک اشخاصی مواجه هستیم که اینا اشخاص چه کسی هستن یا مجموعه معرفت در معرفی هویت اینا دخیله و اون مباحث کلامی است. یعنی دیدگاه کلامی ما نسبت به شخصیت امام و شخصیت معصوم دقیقا در فهم عمل کرد سیاسی اینا اثرگذار هست. اینا شخصیت هایی هستند که به افرادی هستند که به عنوان در نگاه کلامی شیعه و ما اینه که اینا خلیفت الله هستن، انسان کامل هستن و خود اونها بیان میکنن که در امتداد بحث نبوت مطرح است، بحث امامت این است که نحن و معاشر الانبیا و کلم الناس علی قدر عقوله. یعنی البته کلام میگویند، سخن میگویند، اما افق وجود اونها فراتر از همه دیگران است که با اونها خطاب دارن و با اونها عمل میکنن. لذا فهم دقیق آنچه که اونها دارن عمل میکنن، اینها خود مشیت الله هستن، اینها فهم مشیت الله و فهم تاریخ، فلسفه تاریخ و فلسفه آفرینش در کنش و عمل اینها وجود داره و حضور داره. این یک سطحی از هویت و شخصیت بزرگواران در عمل کرده سیاسی و تاریخی اونهاست. یعنی شاء الله ان یراک فتیلا به عنوان مثال در مسئله عاشورا وقتی که بیان میشه این مشیت خداست که عاشورا رقم بخورد و همینطور این مشیت الهیست که نبوت ظهور پیدا بکنه و مشیت الهیست که یریدون لیطف نور الله به افواهیم و الله هم متمونه ولو کرهن کافرون یا ولو کرهن مشرکون که این نور تداوم پیدا بکنه و در تاریخ زنده بمانه. این یک سطحی از قضیه هست که با یک سطحی از معرفت و آگاهی مواجه است و این سطح سطح عملکرد الهی است. اگر کسی بخواهد سیره ائمه معصومین رو در تاریخ ببینه چگونه اینها دارن عمل میکنن، اون کنه معنا و عمق معنا رو بخواد بفهمه، بعد ببینه تاریخ چگونه داره قرار رقم بخوره و اینها با تاریخ دارن عمل میکنن. اما ما از یک سو با انسان‌هایی مواجه هستیم که بچه الله هستند، خلیفت الله هستند، مشیت الله هستند و خزان العلم منتهن علم اصول الکرم هستند. اینها یک سوی قضیه است. اما از یک سو همین انسان‌ها انا بشر مثلکم در اسوه‌ام هستند، در تاریخ اومدن و با دیگران مفاهمه دارن، سخن میگوین و به قدر اهل اونها هم با اونها سخن میگوین. میزنیم افق زندگی روزمره هم هست. این هم یک سطحی از عمل و رفتار ائمه معصومین هست، یا پیامبر صلوات الله علیه هست، که اصلا برای استوار بودن و برای نشان دادن و برای فهمیدن آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی باید چشید یا بتوان داره کشید یا چشید داره میشه این کار رو کرد، و بنابراین نیست که این باب مفاهمه بسته باشه. گاهی در اون سطح و افق میبینیم اون یک بحث، گاهی توی زندگی به عنوان اسوه و رفتار میبینیم. پیامبر صلوات الله علیه میفرمود که انما عقوی بینکم بالایمان و الاشخاص، من توی زندگی که بشری مثل شما هستم در نزاها و دعواهای روزمره قضاوت میکنم بین شما بر اساس سوگند و شاهد و این امور که وجود داره، لذا شاهد میاد گواهی میده و من توی نزاها و مخاصماتی که وجود داره بر اساس شهادت اونها حکم میکنم، در همین حد هم حکم میکنم. و بعد اگر شما مالی را که میدانید متعلق به شما نیست، این یمین شما سوگند شما دروغ است، یا آن شاهد شما داره به خطا میکنه و یا او داره دروغ میگه و این مال رو میگیدید، این سحته و این آتشه و این حسابش با کرام الکاتبین هست و با خداوند سبحان هست و فکر نکنید تمام شده. این یک سوی قضیه است، این زندگی در سطح حیات روزمره است و موظف هستن این گونه عمل میکنن. اما از یک طرف دیگه پیامبر صلوات الله علیه این از علم الهی، یا امام علیه السلام از علم الهی بهرمنده و عالم محضره است. از این او در این سطح موظف است که به هیچ وجه علم الهی او که این ملاک عمل او و ملاک شیوه رفتار او در زندگی روزمره نیست، و بیان میکنه که همانطور که خداوند سبحان که میداند ما چگونه هست، از ضمیر ما کاملا آگاه هست، این فرصت ابتلا رو داده لیبلو و کمان یکم احسن عملا، و ما بر اساس اون علمی که داره با ما امروز عمل نمی کنه، بلکه بر اساس حلمی که داره با ما عمل می کنه و این فرصت رو میده، و بلکه نوم دها حالا امداد می کنه هم ما رو و هم دیگرانی رو که دو طرفی رو که در مقابل اون هستن، تا این تاریخ قراره که عرصه ظهور و بروز اراده های انسان ها باشه. و البته این خودش در زیر اراده الهی، یعنی خود مشیت الهی اقتضا کرده که این گونه رفتار بشه. این رو برای این دارم عرض میکنم که ما وقتی که در سیره سیاسی معصومان نگاه میکنیم بین این دو حیثیت هویت انسانی و رفتاری اونها بتونیم تفکیک قائل بشویم. بسیاری از مسائلی که در دهه های گذشته در تحلیل سیره سیاسی ائمه و مخصوصا امام حسین علیه السلام مطرح شد، ریشش به همین نزاعها باز میگشت. یعنی این که مثلا امام حسین علیه السلام غرضش و این کنشش و رفتار سیاسیش به چه غرضی بود، این مسئله اختلافاتی که وجود داشت بخشی از اون باز میگشت راجع به این مسائل، و فکر میکرد و خود این تحلیل هاشون نوعی با لبه اعتقادات کلامی شیعه استکاک پیدا میکرد و در این استکاکاتون نمیتونستن حل بکنن، و بعد به صورت نزاعهای کلامی در میومد. یعنی یه تحلیل سیاسی برای یک واقعه تاریخی سر از اختلافات کلامی عمیق در می آورد و اشکالاتی رو و مسائلی رو شکل می داد به دنبال خودش. عرض کنم که آیا امام علیه السلام میداند که اونطور که امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان میکنه که لولا اون تعبیر اون بیان اینه که اگر نه این بود که من میترسیدم که ان تکفر فیه به رسول الله به خاطر من در رسول خدا کفر بورزید و قلوب به درواقع من و یا این مسائل داشته باشید، اون موقع به شما میگفتم هر کدام شما رو از کجا آمدید به کجا میروید و عاقبت این خلافتی هم که دست من هست برای شما میگفتم. یعنی این مسائلی که داره انجام میشه اینها رو براتون میگفتم. یعنی علی به همه این امور علم داره و ولیکن خب میدونه آخر این جنگ چی میشه، آن جنگ چی میشه، و اما عمل کرده او رو چگونه تحلیل بکنیم. مثلا در مورد حرکت امام حسین بحث میکنن اگر ایشون علم میداشت چرا اومد و فرزندان خود رو، خانواده خود رو به اسارت برد و چنین و چنان رفتار کرد. بحث بر سر اینه که اون علم، علم الهی است و همونطور که خداوند علم داره و اجازه میدهد که این رفتارها انجام بشه، در همون گفتگوها در همان زمانی که برخی از کتاب ها اومد، علامه طباطبایی جواب به این کتاب میده. چون من سرچ میکردم برای این صحبت که ببینم نسبت به این مسئله یک چیزی رو دنبال بکنم، دیدم برخی ها تحلیل کردن که چرا این تحلیل ها رو زمانی که خود نویسنده اون کتاب بود نمی کردید، حالا که غیاب نه زمان نویسنده کتاب علامه طباطبایی دیدم همین تحلیل ها رو کرده و همین حرف ها رو هم زده در اونجا که این اشکال، این تحلیلی که شما میکنید و این اشکالی رو که میکنید و این موضع کلامی رو که میکنید اگر وارد باشه قبل از این که به امام حسین وارد باشه به خداوند سبحان وارد هستش. لذا این بحث هست که علم امام علیه السلام برای این که به موضع امامت او و مقام انسانیت او باز میگرده، این حجیت برای عمل نداره. یعنی به همان علم میدانه که الان موظف نیست که با اون علمی که در قیامت ظاهر میشه و کشف حقایق میشه، اون علم بنابراین نیست که مبنای کنش خداوند سبحان و کسانی که مشیت اونها در مشیت الهی فانیست و امین الله هستند و به امانت این علم رو گرفتند، اگر بر اساس اون علم میدانند که الان وقت بروز و ظهور این نیست و باید در همون انما اغزی بینکم بالایمانه والاشهاد، ولی رسول الله نیک میداند که این او که به حقیقت قرآن واقف است و به حقیقت عالم عالم هست، نیک میدونه که هر کدوم از اینها چگونه میاد. البته گاهی به اقتضای همان علم موظفند که به آن علم عمل بکنن، همانطور که گاهی این عادت و سنت الهی این است که خرق عادت میشه و اعجازی رخ میده. وقتی اعجاز رخ میده یعنی یه افقی به این عالم داره گشوده میشه. کجا این وظیفه هست و کجا لسان قال یا حال و یا استعداد مخاطبان این است که یک حقیقتی از غیب عالم بروز و ظهور پیدا بکنه، باز زمامش دست خود اونهاست. پس در سیره سیاسی و بلکه در سیره اجتماعی معصومین بنابر این نیست که عمل کرد مطابق علم الهی اونها باشه، بلکه برای تحلیل دارم عرض میکنم اینها توی افق تاریخی که وجود داره و فهمی که دیگران دارن چون اسوه اونها هستن، یعنی کسانی که تو این افق هستن چگونه باید رفتار بکنن، به همون ترتیب و بر اساس اون علم رفتار میکنن. این یک بحث که فکر میکنم دوستان بزرگوار توجه دارن که این مسائل، چون دیدگاه کلامی ما نسبت به شخصیت امام در فهم و تفسیری که از عمل کرد اونها میکنیم تأثیر گذاره، یک، و بعد این مسائل کلامی موجب میشود که برخی ها رفتار امام رو به اون علم باطنی خودشون بازگردونن و قابل الگو گرفتن ندانن و شخصی مطرح بکنن. لذا این سیره سیاسی معصومان درسی برای امروز من و شمایی که در این عالم زندگی میکنیم دیگه براش وجود نداره. این وظیفه خود امام بود که چنین و چنان رفتار بکنه و خداوند خواست که باشه، ما باید با یه سبک و سیاق دیگر، یعنی این رو به عنوان این که ما برخی از عبارات ائمه معصومین هست یا امام حسین علیه السلام هست و امام حسین علیه السلام هست، این است که مثلی لا یبای و مثل کذا رو میخواد الگو بده برای همه، این الگو گرفتن رو به یک بار ارتباط رو قطع میکنه. گاهی از اون برمیرن که کاملا این رو یک پدیده الهی میدونن و عمل مختص به امام میدونن و به علم امام میدونن، گاهی از این سو که میخوان یه پدیده کاملا انسانی که در افق علم و آگاهی دیگران هست از این بر بخوان بیان بکنن، اون باورهای اعتقادی رو که در جای خود محکم هست هم عقلا و هم نقلا، این رو به سوال میبرن و بعد در یک محیط علمی زندهی که این کلام حضور فعال داره، چالش ها و بحران های معرفتی و مسائل دیگری رو ایجاد میکنن. عرض کنم که این یه بحث که پس ما وقتی که سیره معصومان رو مینگریم در یک عملکرد ضمن این که الهی است، تقدیر الهی این است که در این تاریخ با تاریخ تعامل بکنه، قابل فهم برای دیگران هست و اسوه برای رفتار دیگر همگان هستش. مسئله دیگری که در اینجا باز به عنوان مقدمه میتونیم دنبال بکنیم این است که این ائمه معصومین پیشوایان دین هستند و عمل کرده اینها در قالب اغراض دینی و این آنچه که اسلام داره معرفی میکنه باید شناخته بشه. منظورم اینه که اسلام یک دینی است که برای زندگی انسانها اومده و یک اغراضی رو برای خودش بیان کرده و قرآن کتابی است که محور این دین هستش. ما ادیان مختلفی رو داریم و هر کدوم از این ادیان به اقتضای هویتی که دارن، حالا این ادیان ممکنه امروز وقتی میگم ادیان، ادیانی که در تاریخ امروز ما هستن و میشناسیم و بودن، یعنی اعم از این ادیانی که با تحریف مواجه شدن و یک تعین تاریخ پیدا کردن، یا ادیانی که حقیقتاً دین واقعی و حقیقی بودن، ما اختلافاتی بین اینها داریم میبینیم. برخی از این اختلافات بین خود ادیان حقیقی هم هست به اقتضای اینکه این شرایعی که وجود داره متناسب و متناظر استعدادها و نیازها و پرسشها و مسائل و مواجهاتی است که اون امت داشتن. یکی چون عیسی سلام الله علیه هست، یکی همچون موسی علیه السلام هست که یکی ید و بیضا داره و عصا رو اژدها میکنه، عصای او اژدها میشه و فرعونی رو فرو میزه و یکی بر صلیب میرود و به گونه دیگری رفتار میکنه و این مال تفاوتی که بین خود ادیان واقعی هستش که به تناسب شرایطی احکام اونها اومدن و یه با گذشتن دوران اون نبی نسخ نسبت به اون احکام رخ میده، یعنی یه شریعتی و یک دینی دین دیگری رو و آیین او رو نسخ میکنه. این نسخ به معنای پایان رسیدن زمانی است که این حکم برای او مطرح شده، مثل وقتی که طبیبی برای مقاطع مختلف داروهای مختلفی رو تجویز میکنه. اصلا تجویز این دارو تا این مقطع هست، از این مقطع به بعد داروی دیگری است که باید باشه، نه اینه که غلط بودن او بخواد بیان بشه. اما نگاهی هم دینهایی رو میبینیم که واقعیت‌های عظیم تاریخی دارن در اثر تحریف در یک دین وجود دارن. در حال بین اینها اختلافه، برخی از اینها بسیار معنوی هستن و دخالت در امور سیاسی و اینطور امور رو نهی میکنن و رسالت خود رو تو این قسمت نمیدونن، حالا به عنوان یک حقیقت از دین و یا یه واقعیتی که کاملا عیان هستش وجود داره. اما دین اسلام دینی نیست که هویت سیاسی نداشته باشه و امتداد سیاسی نداشته باشه و امتداد سیاسی رو مسئولیت و رسالت یکی از مسئولیت‌ها و رسالت‌های محوری خودش ندونه. این که وقتی میگم دین اسلام چنین دینی نیست، باز به عنوان رجوع به متن، به قرآن و به سیره نبی اکرم که این دین رو با آمدن ایشون مؤسس هست و این دین داره ظاهر میشه، ولی به لحاظ تاریخی که نگاه بکنیم، به دلایل تاریخی و تحریفاتی که وجود داره، شما با یک مقاطعی مواجه هستید که سیاسی ترین عمل ائمه معصومین به عنوان فردی ترین و معنوی ترین اعمالی که ربطی به عرصه سیاست نداره دیده میشه و یک امر کاملا شخصی و در یک ارتباط الهی، که البته این ارتباط الهی هست، این امر شخصی هست، اما فروکاهیده میشه یا اصلا دیده نمیشه. ما بحث امام حسین علیه السلام به عنوان یکی از اون نقاط اوجی که عمل کرده امام، یه چهره کاملا سیاسی داره پیدا میکنه. قبل از انقلاب این مجالس و این منابر و یا اینطور امور وجود داشت و یا رجوع به خود قرآن که وجود داره و اصلا منظر سیاسی قرآن دیده نمیشه، پیام سیاسی قرآن دیده نمیشه و کاملا قرآن به قصد قربت و تقرب به خداوند، بدون اینکه این قصد تقرب و قربت و محبت در کنش سیاسی بخواد بروز داشته باشه، ظهور داشته باشه، انگار نه انگار که آیاتی مثل این آیات هست: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. این محبت توی کنش اجتماعی دیده نمیشه. اینا خب البته دلیل بر تحریفاتی است که ساختارهای اجتماعی وجود موجود و شکل گرفته در جهان اسلام. این بحث بخش رو از باب افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، برخوردهای گزینشی کردن و بخشهایی رو به حاشیه بردن و با قرآن و مفاهیم دینی و یا عملکرد سیاسی ائمه معصومین به عنوان مثل یک ایدئولوژی مواجه شدن، یعنی در خدمت گرفتن و به اسارت بردن دین. اما وقتی که ما سراغ خود قرآن میایم و نبی اکرم میایم که سیره ائمه معصومین رو در امتداد اونها باید ببینیم، مسئله طور دیگری است. مدت 23 سال که در این مدت زمان حیات پیامبر هست، 13 سال در مکه است. خب فشارهایی که بر پیامبر میاد، ممکنه یک کسی در اونجا بیان بکنه که اینها از باب عناد دینی بود و تقابل با عقایدشون بود که وجود این کار رو میکردن و شکنجه میکردن، یه مسئله فرهنگی بود بیش از این که یک مسئله سیاسی باشه. و حالا که این بخش البته بخش مهمی است، اما نمیتوان نادیده انگاشت اون تأثیر رو که احساس میکردن پیامبر و حضور رو در عرصه فرهنگ در جابجا کردن مناسبات قدرت و جایگاه سیاسی خودشون ایجاد میکرد، یعنی این رو توجه داشتن. اما دست کم در دوران مدنی ما میتونیم وضعیت اسلام رو ببینیم که چقدر بعد اجتماعی داره. جدا از رجوع به خود متن، من به سیره دارم توجه میکنم و تفسیر قرآن حالا نمیخوام بپردازم. 10 سال و 120 جنگ و این جنگ ها 60 تاش حدودا غزوات و 60 تاش سرایاست و البته آیات قرآن و متن هم ناظر به همین هاست، یعنی ناظر به یکی از این سرایاست که سوره والعادیات مثلا میاد از بد ویل الخط والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا و بعد کسانی که وارد این ماجرا نمیشن ان الانسان لربه لکنود. ببینید اصلا رابطه خداوند و انسان و این محبت و یا عصیان در این حمله صبحگاهی اینها و حضور اونها در عرصه میدان داره تعریف میشه. و خب این دین اینقدر اجتماعی است و اینقدر سیاسی است. به صراحت هم بیان میکنه که انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، قسط را و عدالت رو و این امور رو به عنوان که یک امر اجتماعی است به عنوان یک غرض و غایت ارسال رسول بیان میکنه. البته اون غایت قصوا این لقاء الهی به گونه ایست که رضای الهی در رو باشه، اما این دقیقا توی همین رفتارها و کنشها بروز و ظهور پیدا میکنه و یا در همین رفتارها و کنشها ساخته میشه یا با همین رفتارها و کنشها ممکن میشه یا مانع براش ایجاد میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، انسان از طریق همین عمل خودش به لقاء الهی واصل میشه یا باز داشته میشه و نوع لقایش مشخص میشه. پس این است که اسلام یک دینی است که امتداد اجتماعی داره و ائمه معصومین کار اونها آنچنان نیست که و رفتار اونها معنای سیاسی نداشته باشه. حتی ما گفتیم با پدیده‌ای مواجه میشیم که سیاسی ترین رفتار ائمه غیر سیاسی دیده میشه و این در بخش عظیمی از تاریخ ما حضور داره به عنوان یه واقعیتی که هست. نه تنها نسبت به سیره، نسبت به خود قرآن وجود داره. وضعیتی که جهان اسلام در دوران معاصر این ذلتی که مسلمانان به او گرفتار میشن و این سلطه‌ای که دیگران نسبت به ممالک اسلامی پیدا میکنن، از همون روزی که احساس میشد کسانی که نسبت به این مسئله حساس بودن به قربت قرآن و سیره ائمه توجه داشتن. همون هنگامی که سید جمال الدین اسدآبادی این مسئله رو در این سطح سیاسی احساس میکنه، نگاه بکنید ببینید مواجهه مسلمانان رو با قرآن چگونه میبینه. این رو کتابی گرفتیم که فقط به درد قبرستان ها میخوره و بعد اونجا برده شود و خوانده شود. توی عرصه زندگی و زیست نه، پیامی نداره، کاری نداره، غرضی نداره و محل رجوع نیست و مرجعیتی نداره. این همانطور که نسبت به قرآن هست بیشترین عزاداری هم برای امام حسین علیه السلام میشه، اما از این زاویه اصلا پیامی برای او دیده نمیشه و توجهی نمیشه. و حالا اینکه اگر اون شکلی باشه، اون موقع امتداد اجتماعی سیره سیاسی معصومان به عنوان یک امر شخصی غیر قابل درس گرفتن و غیر قابل اصلا توی این افق قابل تحلیل نیستش و نباید تحلیل بشه. این هم یک اثری که به نظرم مسئله مبنایی و مهمه که باید از این جهات دیده بشه. هم اصل قرآن یک کتابیست که در متن حوادث اجتماعی و سیاسی پاسخ به مسائل روزمره داره میده و بیان میکنه و عمل کرده همه معصومین هم میدونست. مسئله سومی که و مقدمه سومی که فکر میکنم باید مطرح بشه این است که ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین در این مدت دو قرن و نیم، یعنی تا دوران حضور و غیبت صغرا رو دارم عرض میکنم، با شرایط اجتماعی کاملا متفاوت و مختلفی مواجه بودند و عملکردهای بسیار متفاوتی داشتند. یعنی یکی مثل امام حسن علیه السلام صلح میکند، یکی مثل امام حسین علیه السلام قیام میکند و یکی مثل امام رضا علیه السلام توی عرصه سیاسی حضور و ظهور جدی رو داره و یکی دیگر و یا برخی از اونها مثل عسکریین امام دهم و یازدهم در پادگان و یک محل نظامی به سر میبرن. لذا برخی ها معتقدن که غیبت ائمه از 250 شروع نمیشه، از اون وقتی داره شروع میشه. مرحوم صاحب جواهر این مطلب رو جایی داره که دیگه ارتباط با ائمه کنترل شده است و اون تماس ها و ارتباطاتی که با شیعیان داشتن، گویی که مدتی این غیبت صغرا داره زمینش آماده میشه تا بعد این غیبت صغرا که خود غیبت صغرا زمینه غیبت کبرا رو داره فراهم میکنه. حالا تحلیل این گونه از یک نگاه در سطح تاریخ و یه فلسفه تاریخ و مشیت الهی رو دیدن هستش. ما توی اون افق نمیخوایم کار بکنیم، عرض کردم توی افق تعامل با مظاهر سیاسی و عمل کرده اونهاست که این خود اسوه است، از این زاویه میخوایم بحث کنیم. خب پس عمل کرده ائمه معصومین، یکی خلیفه است، یکی ولی عهده و یکی در زندانه و یکی به شهادت میرسه، یکی صلح میکنه. این کنش های متفاوت آیا به ذائقه های اینها باز میگرده، به سطح آگاهی اینها باز میگرده، به گزینش ها و شخصیت اینها باز میگرده، یا ائمه معصومین نور واحدند، کلامکم نور و امرکم رشد و همه اینها مسیر رشد رو دارن، یک مسیر واحدی رو دارن تعیین میکنن و فرمان اونها همه یک غرض رو داره و این به شرایط مختلف باز میگرده. باز این خودش یک مسئله کلامی هم هست، کلامی هست، نمیخوام بگم یک پیش فرض ذهنی ما به تاریخه، یک فهمی از عمق تاریخه، از حقیقتی است که در تاریخ محقق شده و درکی است که در این مسئله داریم. این سطح از درک رو گزارش نویس حوادث نمیتونه به شما بیان بکنه، این سطح از درک رو کسی داره که از میتواند راجع به مبدأ و معاد سخن بگوید. این که امام امام است، این مبتنی بر اینه که قبل از کلام در مباحث فلسفی و در مباحث اعتقادی که به این شریعت و اون شریعت و به حوزه این نقل و اون نقل باز نمیگرده، عقل داره سخن میگه، آیا از مبدعی و معادی سخن گفته میشه؟ شما اگر مبدع و معادی رو قائل باشید، تاریخ رو یک طور تفسیر میکنید و انسانها رو گونهی تبیین میکنید، نباشید یک طور دیگهی تفسیر میکنید. لذا این بحث به نوع هستی شناسی ما، جهانبینی ما و انسان شناسی ما و جایگاه انسان و حقیقت انسان باز میگرده و این به هستی شناسی ما باز میگرده، نه یعنی به اعتقاد شخصی ما که یک برساخت ذهنی ما باشه، به علم و معرفت ما نسبت به مسئله که آیا علم داریم یا نداریم، چه فتحی رو در اینجا داشتیم، چه دریافتی رو داشتیم. نمیخوام تقلیل بدم که دریافت مال ماست پس معلوم، یعنی این رو سوبژکتیوش بکنیم و بگیم اینا جاییست که علم نیست و اعتقاد و ایمان ما باعث میشه. نه، تو این عرصه ایمان هم علم دیگری وجود داره، اون هم علمه، یه بخشی از اون متافیزیکه، یه بخشی از اون کلامه، یه بخشی این مجموعه علوم اون رو ما رو به این مسئله میرسونه که آیا همچین انسانی اصلا وجود داره یا باید باشه یا بوده یا نبوده. به هر حال معرفت به این قسمت به خود تاریخ باز نمیگرده، بهش شناخت حقیقت انسان باز میگرده، به شناخت حقیقت عالم باز میگرده که آیا در این عالم چنین انسانی می باشد، خواهد بود، باید باشه، ضرورتاً هست یا نیست. کسی که این قسمت رو توانست معرفت پیدا بکنه، اون موقع راجع به شخصیت امام با به اقتضای این معرفت تحلیل و داوری میکنه. و بر اساس این که ائمه معصومین که خلیفه رسول الله و به صورتی خلیفت الله در زمین هستن و به این از وحی کلام اونها از وحی انبایی نه وحی تشریعی، یعنی از معرفتی الهی بهرمند هستن، همه اینها یک نور واحد هستن، نور واحدن یعنی یک انسان واحدی هستن که در 250 سال در حوزه‌های مختلف عمل کردن. اگر شرایطی رو که برای علی ابن ابی طالب، خود مولا رو نگاه بکنید، این شرایط مختلف چگونه نقش‌های مختلفی رو داره. گاهی ایشون 23 سال اون مدتی که قبل از 5 سال خلافت هست، 25 سال، بله، در این 25 سال سکوت داره و همراهی میکنه، اما بعدش به خلافت میاد. خود خلافت رو چگونه میبینه و تبیین میکنه و توجیه میکنه حضورش رو، و یعنی میخوام بگم در یا امام حسین علیه السلام مدتی از عمر خود رو با همون مشی امام حسن علیه السلام داره پیش میره، این تا معاویه زنده است بر همون مشی، اما بعد مشی او عوض میشود. یعنی تفاوت مشی و رفتار سیاسی کاملا به هم در حیات ائمه و قیاس اونها با هم دیگه و هم در دوران حیات یک امام واحد دیده میشه، و این باز میگرده به شرایط، و الا همه اینها مثل یک انسان واحد هستن. ببینید توجه به این مسئله که این عمل کنندگان یک نور واحد و یک حقیقت واحد هستن، فقط در فهم سیره سیاسی اونها دخیل نیست، در فهم سنت اونها در غیر عرصه سیاسی و کلام اونها در عرصه فقهی هم، در مسائل فقهی بسیار شخصی هم شما وقتی توجه به این داشته باشید، لذا کلام اون امام قرینه لفظیه منفصله میشه نسبت به کلام این امام. به چه دلیل ما داریم این کار میکنیم؟ قرائن لفظی یا متصل است یا منفصل؟ منفصله این آقا داره حرف میزنه، دیروز چه گفته، پریروز چی گفته است، فلان زمان، اما این آقا داره حرف میزنه، آن آقای دیگه چی گفته؟ اون آقای دیگه همین آقاست، یه حقیقت واحده. لذا خیلی راحت در فقه ما روایاتی رو که وارد میشه برای فهم این روایات قرینه میگیریم کلام یک امام کلام دیگر. در جای مرحوم صاحب جواهر در این جلد 26 در بحث کتاب الهجر در منجزات مریض، اونجا در جمع بین روایات وقتی که این گونه عمل میکنه بعد این عبارت رو داره، بله که بعد این گونه روایت کرد، بعد ملاحظت ان کلام هم جمیعا به منزلت کلام واحد، به دلیل اینکه کلام همه اونها کلام واحدی است و یک شخص واحدی داره حرف میزنه، کلام آن امام قرینه لفظیه منفصله نسبت برای فهم میشه. این همونطور که در فقه و در بقیه موارد این اصل که اینها یک حقیقت واحدی هستن در فهم عبارات غیر سیاسی اونها تأثیر گذاره، در فهم کنش سیاسی اونها هم تأثیر گذاره و در فهم رفتار سیاسی اونها هم تأثیر گذاره. این هم یه مسئله که حالا اینجا منم سوال جواب بیان میکنه. مقام معظم رهبری اون بحث رو از قبل از انقلاب مطرح میکردن توی صحبتاشون که این یک انسان 250 ساله داره عمل میکنه. این همین بیانیست که مرحوم صاحب جواهر خیلی مختصر داره به شکل دیگری به اون اشاره میکنه و ذکر میکنه. خب این هم یک اصل. چقدر وقت داشت؟ مفتایم دارم
9 دقیقه هستم
تا 10 ماه هست. بله حالا چند دقیقه دیگه من صحبت میکنم، جمع‌بندی بکنم که دوستان در استفاده بکنیم. پس این سه مقدمه برای فهم سیره، اولا یکی از مقدمات بیانش این بود که کاملا اینها کنشاشون سیاسی بوده در قبال برخوردهایی که کاملا کنشها رو فردی و شخصی و یا بر اساس مقدمه اول به علم الهی و وظیفه الهی خودشون میدن که قابل تعمیم نیست. اولا هم سیاسی است و هم آنچنان نیست که به حوزه دیگری تقلیل پیدا بکنه و هم یک کنش سیاسی مستمر است که داره رخ میده و واقع میشه. حالا یه بحث دیگری هم فرصتی هست که مطرح بکنیم. آیا ما میتونیم از این سیره سیاسی با این اصولی که گفتیم یک رفتارها و قواعد سیاسی رو از دل سیده اینها در بیاریم؟ این کاملا شدنیست و میشه فهمید. قواعد زیادی رو میشه پیدا کرد. یکی بحث به عنوان توی سیره سیاسی این که حکم و حاکمیت متعلق به خداوند سبحانه، متعلق به انبیا هست و متعلق به ائمه معصومین هستش، و این مباحثی که ما توی فقه سیاسی هم مطرح میکنیم در اونجا، ولایت و نزاعی که در طول تاریخ اسلام تأثیرش بین دو نوع اسلام خلافت و اسلام امامت مشخص میشه، که بحث خلافت یعنی بحث امامت بحثی الهی است و زعامت امت اسلامی و این از ناحیه خداوند تعیین می شود و تعیین می شود هم به این باز شیوه تعیین هم شکل خاصی داره، یعنی نسبت به همه معصومین بیواسطه مثل خود نبوت که خداوند می داند که اعلم است و می داند که حیث و یجعل رسالته، او می دونه که امامتش رو کجا باید قرار بده و اصلا یه اینطور مقامی اون تعبیر امام رضا علیه السلام در سطح فهم عمومی و در سطح کسانی که بر گذشته و آینده وقوف ندارن و بر سر افراد وقوف ندارن در سطح ادراک اونان. چرا؟ یه موقعی شخص خودش تو اون افق است مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام، او انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اصلا گواهی او کافیست بر رسالت، اما کسی که در اون افق نیست حضور خود او کافیست که به عنوان گواه و شاهد بر رسالت نبی اکرم باشه. من انده علم الکتابی. اما گاهی نه، در سطوح دیگریست، خب این یا نص میخواد یا اعجاز میخواد یا مسائلی که وجود داره و چون متعلق به اونهاست در زمان غیبت هم باز این زمان و تعیین مسئله با براهین عقلی و نقلی دست اونهاست. به هر حال این یک سوی قضیه هست، جنبه ایجابیشه. جنبه دیگرش اینه که وقتی که نظام سیاسی و اقتدار سیاسی اون محور اصلی خود را از دست میدهد، این طاغوته و دیگه لوازم خودش رو همه رو داره. پذیرش طاغوت، کنش هایی که نوعی مقبولیت، یعنی دیگه مشروعیت نداره، لذا هر نوع مقبولیتی که پیدا بکنه این مقبولیت هم غیر مشروعه و به هر مقداری که کنشگران در جهت این مقبولیت و تحقق این مقبولیت عمل بکنند ولو یک معاملهی رو بخوان با او انجام بدن، این خودش مشروع نیست. نتیجه این سیره سیاسی در بخش وسیع از مباحث مکاسب محرمه مشخص میشه، این که عمال ظلمه بودن و ظالمان بودن و مانند اینها جایز هست یا جایز نیست. این مکاسب یه بخشی از مکاسب محرمه همینه دیگه، این که کسانی که خدمت میکنن برای حاکمی که اون حاکم مشروع نیست و حالا با چه شرایطی میتونن این کار رو بکنن. این یه بخش مثلا است که یه اصل به نظر میرسه اصل حاکم هستش نسبت به اون. اما در سیره سیاسی ائمه معصومین به رغم اینکه این اصل یک اصل مسلمی است که ائمه رسالت خود را ابلاغ این مسئله میدانستند، چه اینکه اگر این مسئله ابلاغ نشود یه تحریفی در دین رخ میدهد که دین چون پوستین وارونه ای عمل خواهد کرد و اون موقع دین به صورت یک ایدئولوژی در میاد، یعنی در خدمت قدرت های حاکم قرار میگیره. به رغم این مسئله یک سطوحی از همکاری هم در این سیره سیاسی وجود داره، در حد واجبات نظامیه یک سطحه که شما شاید با هر حاکمیتی که دارید میاید طاغوت که هیچی غیر مسلمان هم باشه در یه حدی موظف هستید که یه اموری رعایت بکنید. حالا این واجبات تا کجاست باید دنبال بکنید که در حوزه فقه مشخصه، ولو اینکه این مباحث در فقه شیعه باب مستقل به خود رو پیدا نکرده به دلایل تاریخی که وجود داره، چون کلن شیعه و تشیع در زیر سیره سیاسی ائمه معصومین و این دیدگاهی که نسبت به حاکمیت پیدا کرده به عنوان معترض نسبت به این حوزه هرگز نمیتوانسته است صریح و عریان سخن بگوید، یعنی در جایی که سلطه و قدرت دست دیگرانی بوده. لذا یکی از در این سیره سیاسی یکی از مسائلی که باز وجود داره تقیه هستش. البته تقیه ابعاد مختلفی داره، اما یه بخشی از تقیه برای حفظ جان، تقیه برای حفظ وحدت اونا یه بحثه که من باید یه بحث دیگه مطرح بکنم. یک تقیه سیاسی است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل هرندی رو در باغ علوم سال 83 82 84 یادم نیست نگاه بکنید توی این نشریه های علوم سیاسی شماره 28 29 ما بحث فقه سیاسی با دوستان داشتیم. من در اون کلاس برخی از مباحث فقه سیاسی رو از برخی از آقایون دعوت می‌کردیم که ارائه بدن. حضرت آقای استادی خاطرم هست اومدن و نامه‌های میرزای قمی رو با فتحعلی شاه اون رو زمینا و ابحاث فقهی اون رو مطرح کردن. مرحوم آقای فاضل هرندی اومدن و تحت عنوان تقیه سیاسی، حالا ما تقیه مدارا، تقیه خوف و اینطور چیزا رو عنوان داریم، اما تقیه سیاسی عنوانی رو توی فقه پیدا نکرده و ایشون رو متخذ از سخن و حرف استاد خودشون حضرت امام بیان میکردن که تعدادی از اون نشست ها به صورت مقالات در اومد و دوستان توی یه شماره یا دو شماره همون نشریه علوم سیاسی آوردن، میتونید اونجا ببینید. خب خود تقیه به صورت عام و به صورت خاص تقیه سیاسی هم یکی از ویژگی هایی است که در سیره سیاسی ائمه معصومین وجود دارد. اما مسئله مهمتری که باز به عنوان یک امر قابل توجه است در سیره سیاسی ائمه معصومین که این همه کنش‌های مختلفی رو در زندگی یک امام و در زندگی ائمه معصوم در دوران 250 سال می‌بینیم، یه امور دیگری هم هست. به عبارت دیگه در عرصه سیاسی و فقه سیاسی که عمل ائمه معصومین و سنت اونها خود یکی از منابع استنباط این قضیه هستش، ما یه امری رو میبینیم به عنوان تزاحماتی که داره برقرار میشه. یعنی تردیدی نیست که در زمان حیات ائمه معصومین غیر ائمه معصومین اینها مشروعیت ندارن، ولو مقبولیت پیدا کرده باشن، ولو حاکمیت پیدا کرده باشن و حضور فراگیر داشته باشن و تحت عنوان به خود و نوعی توجیه دینی هم کرده باشن، این مشروعیت وجود نداره. احکام دیگری هم وجود داره، احکام سیاسی مختلفی وجود داره. حفظ مثل خود اصل نظام اجتماعی که البته این نظام اجتماعی باید بر اون مدار باشه و یا حفظ قدرت و عزت امت اسلامی، حفظ حیات فرهنگی اسلامی، این کلمت الله یالعلیا، این تنها خبر نیست، خبر در حکم هم هست. یعنی این کلمه خدا که قرآن هست منزلت عالی خود رو داشته باشه و در حوزه فرهنگ در مقبولیت خود رو و مرجعیت خودش رو در قلمروی فرهنگ حفظ بکنه و اجازه داده نشه که حذف بشه. کلمه توحید، کلمت الله یالعلیا، این کلمه توحید خود در اریکه نشسته باشه و در فرهنگ بدرخشد و به عنوان یک ارزش مقبول حفظ بشه. اینها هم احکام اجتماعی است. این شعائر الهی، من یعظم شعائر الله فإن ذلک من تقوی القلوب، شعائر الهی تعظیم بشود مربوط به عرصه فرهنگه. البته با حفظ این فرهنگ سیاست هم به دنبالش میتونه بیاد. اگر اون فرهنگ کلن حذف بشه اون موقع دوران مکیست، شما باید از اول شروع بکنید، باید از اول تبلیغ فردی بکنید تا یه عده و عده بگیرید. این در دوران مدنی است که حالا مدینه تشکیل میشه که در اونجا ارزش‌هایی به صورت از صورت فردی به صورت جمعی داره میاد و در عرصه فرهنگ قرار میگیره. به عبارت دیگر حفظ اسلام فرهنگی و فرهنگ اسلامی خودش یک پدیده اجتماعی داره رخ میده، همون طور که حفظ قدرت سیاسی هم یک پدیده اجتماعی است در عرصه سیاسته. همونطور که در عرصه سیاست شما باز مواردی دارید که همه اینها وظیفه امت اسلامی و وظیفه امام است که انجام بده، حفظ قدرت اسلامی، عزت اسلامی، این یک وظیفه است. محترم بودن الناس و مسلطون علی اموالهم در قلمرو شخصی و امنیت اقتصادی رو و زیست و زندگی رو برای افراد تأمین کردن اون یک جاست. اما یه جا هست که اینها در معرض به تزاحم کشیده میشن. امروز روز دفاع و روز مقابله با دشمن هستش. خب حفظ جان هم لازم و واجب هست، حالا برای اینکه دیگران بهشون آسیب نرسه در صورتی دفاع بکنید و برید که کاملا مطمئن باشید که خانوادتون از فقدان شما آسیب نمینه، چون الکاد ایالی هم کلمجاهد فی سبیل الله و اونجا خب من میخوام واسدم تا عرصه خانه و خانواده رو حفظ بکنم توی عزیز. در این حوزه های تزاحم اینجا باید برخی ملاک ها و منات ها داره که بر اساس اون ملاک ها بعد البته در تزاحم ها شخص که تشخیص میده، در زندگی شخصی شخص میگه که من باید امروز الان این غریق رو نجات بدم یا پامو توی ملک غصبی نگذارم، این عمل منه. و این که کدام یک از اینها رو انجام بدم در این تزاحم، این غیر از تعارضه. تعارض در مقام ادله یک حکمه، تزاحم در مقام اجرای حکمه. تشخیص حل تعارض وظیفه مجتهده، حل تزاحم وظیفه عامل هست. عامل گاهی در عرصه زندگی شخصیش این کار میکنه که ما همیشه مواجهیم و بین اهم و مهم. در عرصه زندگی سیاسی عامل امامه و بعد با نگاه با این عمل کرده در موارد تزاحم خود یک منشأ استنباط اهم و مهم هم میشه. یعنی در این موارد کدام یک رو باید ترجیح داد؟ میشه از متن رجوع کرد، از قرآن رجوع کرد، میشه از سیره ائمه استفاده کرد. ما بحثمون امتداد اجتماعی سیره سیاسی معصومانه. از یک سو میبینیم که خلافت رو مشروع نمیدونیم، از یک سو میبینیم در مقام تزاحم با این خلافت غیر مشروع همکاری میکنن و بعد همکاری رو لازم میدونن. این ملاکهای اهم و مهمش چیه؟ اینم کنش سیاسی است، این قابل دنبال کردن است. من یه مورد رو بیان میکنم و بحثم رو تمام میکنم. یکی از موارد که در مقطع سیاسی حیات علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، همون نقطه عطفی است که عمل کرده سیاسی داره از مدار معیارها و ضوابط دینی خود داره خارج میشه و خب قاعدتاً با وظیفه همگان هست که از رعایت و اجرای این حکم دینی مراقبت بکنن و عمل بکنن و قبل از همه وظیفه خود امام هست که این محور چرخش و گردش مشیت امور امت اسلامی بر مدار و قطب خودش قرار بگیره و از این عبور نکنه. اما اجرای این مسئله تزاحم پیدا میکنه با این که کلمت الله یلعالی از معزنه کلمه توحید برخیزه و اسلام در عرصه فرهنگ استقرار خودش رو و مرجعیت خودش رو داشته باشه. در این تزاحم یعنی یک جا بحث امامت است و یک جا به لحاظ سیاسی که امامت خود یک پدیده سیاسی است و یک جا بحث مرجعیت کلمه توحید هست، اصل امامت هست، اصل نبوت هست، مرجعیت قرآن هست که این بخواد حفظ بشه. در فرهنگ با یک مدینه مواجه هستید، با یک شبه جزیره مواجه هستید که یک سال مسلمان شده و همه این وقتی که خلفا با یه عده به هر دلیل یا به هر غرضی وقتی که می جنگن میگن این ها جزء کسانی بودن که به کف داشتن باز میگشتند و مقبول میشه برای دیگران، ولو این هم نبوده باشه در برخی از موارد که شما دارید. این اتهام یعنی جامعه این رو کاملا روشن بود که یک درگیری درون مدینه کافیست تا خیلی از اینها به کفر خودشون بازگردن. خیلی از اینهایی که تعبیر قرآن اینه ایمان نیاوردن، اسلام آوردن. یعنی اسلام بر موضع قدرت نشسته و در عرصه فرهنگ قدرت خود رو هژمونی پیدا کرده و نشون میده، چندان که کسانی که 21 سال با اسلام جنگیدن حالا باید در ذیل پوشش این مفاهیم شروع بکنن زیست و زندگی بکنن، یعنی مثل ابو سفیان و این افراد اومدن. خب بیش از همه و پیش از همه خود ابو سفیان داره احساس میکنه که این قدرت و اقتدار او رو زمین گیر کرده و دوست داره این فرو بریزه. لذا خود او میاد پیش مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام و بیان میکنه که آیا شما به این راضی هستید که ان یلی علیکم من ارزل بیت من قریش، که خلیفه کسی بشه که جایگاه قبیله ای نداره. ببینید اصلا استدلالش هم استدلال قبیله ایست. من ابو سفیان با همه بنی امیه در خدمت شما هستم یا اول حسن. چقدر اینجا ابو سفیان درد دین داره و درد اسلام داره، اینی که فقط تسلیم شده اصلا ایمان نداره. خب این یه صحنه ایست. او آدم سیاستمداری است و خوب میفهمه که یه درگیری امروز درون مدینه همونطور که یه درگیری جنگ هوازن شروع کرد قاه قاه خندیدن که سحر باطل شد. یعنی فکر کرد اون قدرتی که فتح مکه کرد بعد از فتح مکه این دیگه داره فرو میریزه و تمام داره میشه. حالا 2 سال از فتح مکه گذشته احساس میکنه که اسلام به گونه‌ای به لحاظ فرهنگی با اینها مواجه شد که اینا تا 1 دهه بعد فرصت بروز و ظهور اجتماعی پیدا نکردن، تا 2 دهه بعد فرصت پیدا نکردن. به تدریج در زمان خلیفه سوم اینا تلقاء بودن. اینها به گونه اسلام وارد مکه شد و اینها در موضعی قرار گرفتن که اسلام خانه اینها رو خانه امن کرد. یعنی اینها انقدر تسلیمن که هر کس بره توی خونه اینها در امنیته. یعنی اینقدر، یعنی کسی که محور مقاومت و قدرت بود این شد منشأ امنیت برای این حرکت جدید. این خیلی معنا داره و خیلی ابتکار و خیلی زیباست برای درهم ریختن اینها. اگر ابو سفیان فرار کرده بود مثل پدر اون حنزله و به شامات رفته بود مقاومت میکرد، شاید برای کف یک قهرمان باقی بمون. اما این آدمی که به نهایت ذلت رسیده و اینگونه اومده تسلیم شده، دیگه فرصت یک مواجهه به لحاظ فرهنگی رویارویی رو نداره. لذا برای این مواجهه هم سعی میکنه از ظرفیت‌های خود این فرهنگ استفاده بکنه، از شخصیت علی بن ابی طالب استفاده بکنه تا یک درگیری رو ایجاد بکنه. این نشون میده در این تزاحم وقتی که مولا امیرالمؤمنان خار در چشم و استخوان در گلو داره، امامت را برای حفظ فرهنگ در واقع داره چیکار میکنه، تقدیم میکنه و اون رو در یک موضع بالاتر میبره. چه اینکه امام حسین علیه السلام در شرایطی غیر این اما با یه هدف دیگه برای حفظ اسلام، که اگر بخوام این رو تحلیل بکنم چه حادثه‌ای داره رخ میده، نه امامت رو که امام را به مسلخ میبره و به مقتل میبره و قربانی میکنه برای که این مسئله باقی بمونه. حالا چه تفاوتی بین حادثه سقیفه هست و آنچه که در کربلا رخ میده، این تفاوت رو فکر میکنم با ادبیات فارابی میتونیم بیان بکنیم که تیپ بندی میکنه حوادثی رو که داره بعد از مدینه فاضله نبوی به وجود میاد. اولین تحریفی که در ذیل اقتدار یک معنا در عرصه فرهنگ میتونه شکل بگیره اینه که رقیب شما تحت پوشش این مفاهیم بیاد شروع به کار بکنه. این میشه مدینه ممدوحه، یعنی منافق. مدینه‌ای که منافق میاد با پوشش گرفتن از مفاهیم مدینه فاضله به قدرت میرسه. یا فاسق میاد، یعنی کسی که بالاخره در کنار منافق میخواد زندگیش بچرخه. لذا مدینه مموهه و مدینه فاسق است. در مدینه مموهه و در مدینه فاسقه اون مفاهیم مدینه فاضله مرجعیت خودش حفظ کرده. رسول الله از معزنه نام او بلند میشه، قرآن مرجعیت خودش داره و دیگرانی که در رقابت با رسول خدا بودن ناگزیرن به اسم خلیفه رسول الله قدرت خود رو حفظ بکنن، نه به اسم در تقابل با رسول خدا، و ناگزیر هستند این قدرتی که در ذیل این عنوان آمده مرزهای این مفهوم را حفظ بکنن. این یک بخش هستش. و به تعبیر برخی از روایات چه بسا که خداوند دین خود رو به دست یک رجل فاسقی حفظ میکنه در مقابل اون خطری که میخواد انهدام مت کل این مفاهیم بپردازه. لذا این یک مقطع هستش توی و بعد توی همین مقطع هم هست که علی علیه السلام به عنوان مشاور خود رو قرار میده و برای حفظ مرزهای اسلامی از این قدرت استفاده میکنه و امام سجاد علیه السلام دعای برای این مرزداران میکنه. ببینید این کنش سیاسی و سیره سیاسی ائمه معصومین، ضمن این که شما در عمل اونها، در رفتار اونها و در تا اونجایی که فرصت اجتماعی وجود داره و در روایاتی که از اونها به خواستشون نقل میشه کاملا مشروعیت به این قدرت بخشیده نمیشه، اما تلاش برای اون امر اهم که حفظ فرهنگ اسلامی و یا حفظ وحدت امت اسلامی است. لذا تقیه بخشش تقیه خوف هست، تقیه سیاسی در یک معنای عام هست، اما تقیه مدارات تقیه حفظ وحدت اسلامی است. این تقیه هم هستش. شما اصلا خوف جان ندارید، اما یک تفرقه توی امت اسلامی میفته که علی علیه السلام میگه این تفرقه رو هر کسی ایجاد کرد ولو تحت عمامه من باشه او رو بکشید. این یک سیره سیاسی است، حفظ وحدت امت اسلامی. خب اینها مواردی است که میشه با رجوع به این سیره در عمل کرده ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین دید. هم در تزاحمها ملاک برای تشخیص اهم و مهم رو در این سیره دید و کشف کرد، همونطور که در بخش‌های دیگر فقهی هم این هست و هم اسوه برای دوران غیبت کبرا دید. من فکر میکنم کسی که بهتر از همه تحلیل کرده این مسئله رو و مفاهیم رو دست ما داده فارابی است. فارابی درست در زمان غیبت صغراست، بحث مدینه فاضله داره، بحث مدینه فاسقه داره، مقطع بعد مدینه زاله است. مدینه زاله مدینه فاسقه است که تحریفاتی رو که کرده در او وارونه کرده به عنوان اصل اسلام دیگه داره جا میفته. یعنی این فاصله بین کنش و معانی داره حذف میشه و داره اسلام وارونه به عنوان واقعیت دیده میشه. این جاییست که امام حسین علیه السلام میگه و علی الاسلام و السلام. اما وقتی لذا حادثه عاشورا برای پیشگیری از این که مدینه زال رخ بده داره عمل میکنه، اما علی علیه السلام تعامل با مدینه فاسقه رو داره بیان میکنه که چگونه باشه. بعد باطن مدینه فاسقه و مدینه زاله غرض‌های دنیوی و این جهانی است، یعنی مدن جاهل است. البته در دوران فارابی، دورانی است که قرن چهارمه، یعنی مفاهیم قرآنی بر تارک فرهنگ می‌درخشد، بشر زیست فرهنگ هویت دینی خودش رو در سطح کلان حفظ کرده. اما تعبیر علامه طباطبایی در گفتگوی با کربن این هست که سکولاریزاسیون و دنیوی شدن در جهان اسلام با رحلت پیامبر رخ میده، یعنی به سوی دنیا غرض میکنن، دنیا هدفشون است و این میشه مدینه جاهله. مدینه جاهله یعنی دنبال قدرت، دنبال ثروت، دنبال لذت، دنبال اهوا، دنبال ضروریات زندگی و مسائل دیگه. اون سعادت الهی و معنوی غایب هست. اما در فرهنگ اسلامی مدن جاهله در پی ذیل مفاهیم دینی دائما دارن پوشش میگیرن. این سکولاریزاسیون، این دنیوی شدن، سکولاریزم یعنی به صورت مکتب در آمدن و بر اریکه فرهنگ نشستن. جهان مدرن جهانی است که دیگه اصلا مفاهیم دینی اون و متافیزیکی حقیقت خود رو از دست دادن. و در این همونطور که در جهان دینی باید در زیر مفاهیم دینی آنهایی که اقراض غیر دینی دارن خودشون رو توجیه بکنن، در دنیای امروز شما باید در زیر مفاهیم سکولار یعنی به صورت مکتب شده سکولاریزم، باید در زیر مفاهیم سکولار از دین خودتون دفاع بکنید. دیگه مسئله یه طوری دیگری میشه. یعنی مدن جاهل فارابی خود اوریان هستن. در تقسیم بندی که او داره این مدن جاهله در مدینه فاسقه و مدینه زاله بروز و ظهور پیدا میکنن. به هر حال من فکر میکنم فارابی یه چهره بسیار مناسب و تیپ بندی های او و مفاهیمی که او داره برای تحلیل مسائل تاریخی و حتی فهم سیره سیاسی عامه معصومین هستش. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم از محضر استاد محترم جناب استاد فارسانیا. استاد من چند تا گزاره نوشتم از مباحث شما، اجازه بدید این گزاره ها رو بگم در واقع درست فهمیدین یه خلاصه ای هم از مباحث حضرت عالی گفته بشه. گزاره اول در مورد بحثی بود که اول مطرح کردیم، فرمودید که وقتی عمل کرده اجتماعی انسان بحث میشه، موضوع ما کنش و فعالیت های انسانه و از این کنش میخواییم وارد ذهن بشیم کار سختیه و ما ممکنه موجب کشتابی و کشفهمی ما بشه. بحث دیگه این بود که دیدگاه کلامی در بررسی و تبیین عمل کرده معصومان تأثیر داره و با اون دیدگاه کلامی در واقع ما میتونیم هر دیدگاه کلامی داشته باشیم یک جور متفاوتی عمل کرده معصوم رو تبیین کنیم. ما با انسانهای مواجهیم که از یک طرف وجه الله هستن، از یک طرف انا بشر و مثلکم هستن. و بعد فرمودید که لازم نیست سیره سیاسی و سیره اجتماعی معصوم مطابق با اون علم الهیه یا اون جنبه وجه اللهیشون باشه، بلکه اون جنبه بشریشون در واقع میشونه لحاظ گرفت. و از همینجا وارد این شدید که این حضرات الگو هستن و الگو یعنی گرفتن منافات ندارن. بله بله، ضمن این که اونجا هستن ولی بله
در
یه سطح دیگه ای الگو گرفتن، لازمش این هستش که ضمن حفظ اون جنبه وجه اللهی ما اینها رو به صورت انسان در نظر بگیریم و تقدیر
انسانیت حقیقتش هم همه
بله هست
انسان دارج و رایش دیمسن
انسان زمینی در واقع. و اون نکته جالبی که از سخنان حضرت امام حسین علیه السلام فرمودید مثلی لا یوبا یو مثلا، این در واقع نشان دهنده این هستش که الگوه، یعنی شخصیت امام حسین یک شخصیت الگو هستش، اون مأموریت ویژه امام حسین نیستش که برای ما الگو نشه. و نکته مهم فرمودید که دین اسلام دینی هستش که امتداد اجتماعی داره و معصومان پیشوایان ما هستن در همین زندگی اجتماعی و برای هدایت ما در همین زندگی اجتماعی. گزاره بعدی در واقع اون نکته های مهمش رو من عرض میکنم از فرمایش شما. فرمودید سیاسی ترین رفتار ائمه به صورت غیر سیاسی دیده میشه. به نظرم نکته مهمیه که تو بحث شما باید دنبال کرد. و فرمودید معصومان شرایط مختلفی داشتن و رفتارهای متفاوتی داشتن.
من گفتم یعنی یه مقاطعی از تاریخ نگاه میکنیم میدونیم توجه نیست
من.
چون که ادیانی وجود دارن به لحاظ این که خود دین مینامند که به عرصه سیاسی نمیپردازن، اسلام هم این گونه قرائت میشده و وجود داشته. یعنی ظرفیت عظیم سیاسی تشیع و اون بخشایی که بوده نوعا یه قرائت‌های کاملا شخصی معنوی که کاری به حوزه و عرصه زندگی اجتماعی نداره این قرائت میشده. حالا ما قبل از انقلاب این مهاجرت رو میدونیم، کاری که امام کردن این بخش رو فعلیت بخشیدن توی مثلا یا بحثایی که مرحوم علامه طباطبایی و دیگران دارن.
بله، فرمودید دیدگاه کلامی برای تحلیل رفتارهای مختلف معصومان لازم هستش ولی این دیدگاه کلامی پیش فرض نیست. و خودش نوعی فهم تاریخه که از اون گزارش نویس تاریخی بر نمیاد و نوعی شناخت حقیقت انسان و حقیقت عالم هستش که قبل از فهم متن تاریخ در واقع
یعنی در واقع علم تاریخ علمی است که هویتش به بسیاری از علوم دیگه مدیونه، جزء علوم جزئی است. این که شما در هستی شناسی هستی رو چگونه تفسیر بکنید، در انسان شناسی انسان رو چگونه ببینید، این اصول رو تاریخدان چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، ناگزیر باید در یکی از اینا اتخاذ موضع
داشته
و داره از این مواضع استفاده میکنه و سرنوشت این مباحث رو توی خود علم تاریخ نمیشه تعیین کرد، توی علم دیگری که تاریخ از اونا بهره میگیره مشخص میشه. به در حقیقت علم همش تاریخ نیست، یه سطوح دیگری هم هست که تاریخدان باید یا خود به اون سطوح واقف باشه و بدونه و یا اینکه چیز کنه.
بحث ما الان سیره است آقا دیگه. بحث ما سیره است. فرمودید آیا میتوان قواعد رفتار معصوم رو از دل سیره سیاسی در بیاریم و جوابتون مثبت بود که در واقع یک نمونش هم همون بحث خلافت رو به عنوان یک منصب الهی هستش مطرح فرمودین و سیره سیاسی رو در سه عنوان مطرح فرمودین و نکاتی رو در موردش گفتین که سیره سیاسی معصومان در حد واجبات نظامیه فرمودید که ملزم به مدارا هستن، همراهی هستن، در حد اعلام جایگاه امامت و خلافت الهی باید اعلام کنن تا اون در واقع راه گم نشه و اون حقیقت بمونه و مسئله تغییر سیاسی رو مطرح کردین و احکامی هم به عنوان احکام سیره سیاسی معصوم مطرح شد، مثل حفظ نظام اجتماعی، حفظ قدرت سیاسی، مرجعیت کلمت الله، تعظیم شعائر که خودش در واقع در عرصه فرهنگ هست، محترم بودن اموال، امنیت اقتصادی و سیاسی و فرمودید این احکام ممکنه با هم تزاحم داشته باشن در مقام عمل یا تعارض داشته باشن در مقام ادله که امام با رفتارش در یه مقاطعی که تزاحم داشته ملاک هایی داده، قاعده رفتار امام رو باید در بیاریم استنباط کنیم تا در موارد مشابه اون رو تطبیق بدیم.
ما در بحث تعارض وقتی که ادله یک حکم میخواییم بفهمیم یه سطحه و گفتم این کار کاره
مشتهد،
تعارضات بین روایات بعضن تعارضای تو ابتدایی است، گاه تعارض مستقل میشه، حالا قواعدی داره که در اینا باید چگونه عمل میکنه. اما بحث تضاهم اصلا ربطی به فهم احکام نداره، بنا فرض میگیریم که کاملا حکم این برام میدونیم اون برام میدونیم اما میخوایم اجرا بکنیم با هم قابل اجرا نیست، لذا اینجا بحث اهم و مهم مطرح میشه یا تخییر مطرح میشه، حالا بستگی به چیز داره. و این تضاهم ها گاه در زندگی شخصی است، گاه در زندگی اجتماعی است. در زندگی اجتماعی زمام تشخیص این تضاهم ها به دست امام و چیز هستش، حالا اصلا خصلتا اینطوریه، چه امام عادل باشه چه امام جاهل باشه، خیلی جاها تشخیص مصداق دست اوست و وقتی که نباشه مثل بحث مشعر و منا و این ایامی که میخواید برید اول ماه رو نمیشه به دست افراد داد. و این رضا حتی توی بحث این مسائل فقها مباحث خوبی دارن، از جمله مرحوم آقای محقق داماد که این اعلان این مسئله وظیفه حاکمه. البته حاکم باید خیلی از چیزا وظیفه حاکمه، حاکم قبل از همه باید مشروع باشه، اما اگر مشروع نشود بازم یک سری از کارا دست اوست، از جمله دفاع در برابر دشمن و یه مرجعیتی داره. احساس میشه امه معصومین مرجعیت حاکم ظالم رو برای اعلان اول ماه هم حتی در اونجا پذیرفتن، یعنی برخی از جناب مرحوم محقق داماد به این مسئله توجه دارن. بله اینو اونجا
آقا عمل سیاسی یکی از منابع و ادله فقه سیاسی میتونه باشه، درسته؟
چی؟
عمل سیاسی معصوم.
بله اون تا عمل نتاقش، بله عمل نتاقش با قول فرق میکنه. مثلا شما یک سری اطلاعات رو و یا عمومات رو از قول میتونی بگیری، از عمل نمیتونی بگیری، اون تحلیل نیست که داره که اینا رو فقها بحث خودشون داشتن.
خب دوستان اگه سوالی حاضرین دارن، حالا مقدم اگر یه اون قسمت هم هنوز سوالی
بنده تشکر میکنم هم از دوستانی که اینجا محضرشون هستیم هم از عزیزانی که مجازن حضور دارن حقیقتا متشکرم. توی تقیه مخصوصا تقیه مدارات و اینها آمیزه از تقابل و تعامل هست، یعنی ضمن این که مشروعیت داده نمیشه همکاری باید انجام بشه، ولی تقیه معنا نداره دیگه. اگر فرصت مناسب بود و فرصتی بود و میشد که این بر مدار قطب خود به چرخه، باید اون اولویت داره، باید اون کار رو کرد، اما وقتی شدنی نیست، خب این دیگه تشخیص مصداق و اینا در جای خودش داره. الان کفر حمله کرده و داره اساس اسلام رو منهدم میکنه و کلمه توحید رو از عرصه فرهنگ به زیر میاره، الان وقت یه نزاع داخلی نسبت به این مسئله است، یا این اصلا خدمت کردنه؟ اگر قرار بود کفر جهانی در زیر پوشش مفاهیم دینی عمل بکنه، در این مقطع تاریخی داعش به وجود میاد. خب به وجودم اومد دیگه. چرا؟ چون این دقیقاً اومد تا امت اسلامی رو پاره پاره بکنه و یه درگیری داخلی ایجاد بکنه و کرد. محمل اجتماعی داعش که محمل داخلی نبود، ظرفیت داخلی استفاده کرد، خودشون به صراحت اعلان کردن این مسئله.
شما سوالی
ندارید؟
من چرا
سوالای دیگه آقای دکتر شما
استفاده اگه فرض کردیم که سیره یک مفهومی است که در یک ظرف زمانی شکل میگیره، حالا ظرف زمانیش ممکنه 25 سال باشه، سیرهش کردن ممکنه در یک ظرف کوچکی باشه، در یک زمان 25 ساله زمان از زمانی شکل میگیره، طبعا این سیره ناظر به زمان دیگه نیست، ناظر به همینه، چون فهم عمل امام در یک زمان مشخص. نکته اول این که اگر این حکایت باشد، بحث نظام اولویت ها کجا به دست میاد؟ در یه وقت این میگیم خود این سیره، این سیره مثل زمان و مکان دیگه، میگیم زمان و مکان حکم در این زمان اینجوریه، در یه زمان دیگه نیست، تیمون برای فاقد الماء، وضو برای واجد الماء، تمام. حالا اگر قرار اینطور باشد که سیره در یک ظرف زمانی مشخص و ناظر به یک موضوع مشخص هست، چگونه بحث تداوم شما اینجا تصویر میکنید و میگید که حالا ما در مقام تداوم میشود نظام اولویت ها رو ازش به دست آورد؟ ممکنه بفهمید که نه، حالا دو تا سیره داریم، یه سیره امام حسن، یه سیره امام حسین. اگر سیره امام حسن در یک ظرف زمانی مشخص، سیره امام حسین در یک ظرف زمانی مشخص، چگونه باز میشه اینها رو نسبت بهش تضاهم؟ چون در دوام فرضش برای اینه که در یک زمان و نسبت به یک متعلق محقق میشه. اگر دو تا متعلق داشته باشد، دو تا ظرف زمانی باشد، تضاهم جبر محقق میشه. این نکته اول. یه سوال دیگه هم دارم، قضیه کلانتره و اون این که
این من خلاصی بردارم که نکته برقی نمیده سال اول رو
بحث تضاهم نسبت به، یعنی محور بودن سیره در بحث نظام اولویت ها. در نظام اولویت ها میتونیم به سیره عمل کنیم با این فرض که سیره یک نطاق مشخصی داره و ناظر به سیره دیگه نیست، تا من بخوام بحث تضاهم مطرح کنم. یک این نکته مهمتر وجود داره و اون این که ما در زمان معصوم با یک سیره های مواجهیم و قطعا قول، تقریر و فعلمون بر اون منطبق بوده، اما امروزه ما ازش قطعا گذر کردیم. مثلا فرض کنید که خرید فروش عقد، مثلا نظم سلطانی، نظمی که فقط از بالا به پایین میاد، مثلا عدم تصدیگری زنها و موارد دیگه. اگر سیره قرار از حجت باشد که حتما همینطوریه و قول و فعل و تقریر امام حتما بر اونها حاکم هست، ما چگونه میتونیم ازش گذر بکنیم و امروزه حکم مثلا به عدم جواز خرید فروش مثلا فرض کنید که اپل کنیز بدیم، یا قائل به تصدیگری زنها بشیم یا نظم مثل جمهوری اسلامی درست کنیم که نظم سلطانی نیست. نسبت سیره با یعنی حجیت سیره در اموری که در زمان خودشون محقق بود و امروزه موضوع هم دارند، اما اون حکم منطبق نیست. یه سال دیگه هم میخوام بکنم، بیشتر میخوام چون نمیخوام این بحث قدری
دومه دیگه از بحث سیره سیاسی خارج شدید، کل بحث فقه.
نه حالا من ناظر به حوزه سیاستش دارم میگم، این شاید دو تا حوزهش عمدتا مثلا بحث تصدیگریش، بحث سیاسی، بحث نظم سلطانیش، نظم بحث سیاسی. و حالی که اگه قرار باشه ما به اون اکتفا کنیم، باید بگیم فقط نظم مبتنی بر سلطنت هست، نه نظم مبتنی بر جمهوری هست. و بازم میخوام یه سوال کنم، تلقیتون در حوزه یعنی سیره به عنوان یک منبع در مباحث نوپدید، در جایی که سیره داریم خب حجیت هست، آیا سیره نسبت به موارد نوپدیدی که در او ما زمان امام فعل قول و تقریر وجود نداره، آیا سیره نسبت به اینها عقیمه و نسبت به اینها میتواند همچنان بیان داشته باشه؟
بله، حالا مسئله اول رو اگر من روشنه که بله مسئله اول رو اگر من درست متوجه شده باشم، توی نظام اگر نه یه مدار باز بیشتر برای من توضیح بدید چگونه موارد خاص رو میتونید تعمیم بدین دیگه؟ خب این بود عمدتا
توی تضامن به همون برمیگردیم، چون در تضامن فرض بر این است که دو مصداق در یک امر با هم دیگه گیر کرده، یعنی من الان دو تا ملاک دارم و دو تا ملاک رو نسبت به یک امر نمیدارم که اتفاقی داشته بخوره. وقتی دو تا مصداق هر کدوم ناظر به یک زمان و زمان خودشه و طبیعتا نسبت به زمان دیگری هم صادق نیست، ما چگونه میتوانیم صحبت از تضاهم سیره ها نسبت به یک متعلق واحد داشته باشیم؟
حالا مثلا به عنوان مثال عمل کرده امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام، یا دو تا مصداق در یک زمان هم هست باز در تضاهم مثل عملکرد علی علیه السلام در یک زمان هر دو وجود داره، یعنی هم حفظ فرهنگه و هم حفظ امامته، دو تاش هست، داریم اهم و مهمه بین این دو تا رو داریم تشخیص. نه یه سیره است، اما شما میگید چگونه ما ملاک چیز رو میتونیم در بیاریم؟ یعنی ما اولویت قواعد مربوط به اولویت ها رو چگونه میتونیم به دست بیاریم؟ در مثل عمل کرده علی علیه السلام به خوبی میتونیم ببینیم. ببینید این یعنی کار مجتهد همینه دیگه، کار مجتهد هر سیره به اولا هر سیره در چارچوب موضوع خودش و محیط خودش و عمل خودش میتونه منشأ انتظار حکم بشه. یعنی توی به عنوان مثال حالا اومده و امام علیه السلام به خلیفه عباسی میگه یا امیرالمومنین، از اون بر خب ما میدونیم امیرالمومنین اطلاقش بر علی ابن ابی طالب جایزه دارن به کار میبرن این مثلا. خب همینجا این یه فقیهه که میاد تحلیل میکنه که اینجا چه چیزی شده، تضاهم هم اینجا رخ داده، آیا اینجا مصداق تقیه است که داره میشه و مصداق چه نوع تقیه است؟ این توی همین محدود حرف داره، نسبت به حوزه دیگه حرف نداره. این یک. بعد سیره گاهی با کلام و بیان و عبارت همراه هستش، یعنی تفاوتش با نقل و قول اینه، نقل و قول امام اونجا اطلاق داره، عموم داره، موارد دیگه‌ای داره، بستگی به قواعد سخن در میاد. اما اینجا وقتی که عمل مثل کلام نیست، نحوه دلالت عمل مثلا بر جواز مسئله دلالت میکنه دیگه، بیشتر از این نمیتونه دلالت بکنه. یعنی اینا رو باز کارهاییست که فقها دارن انجام میدن. اگر سیره منظور فقط سیره عملی باشه، اما اگر سیره اگر اعم باشه که در اینجا میتونه به معنای اعم باشید، خود قول بله خود قول و اینها هم شامل میشه نسبت. اینا دیگه بحثای که ماشاءالله توی حوزه بحثای اصولی است که فقها دارن به کار میبرن. ممکنه بله،
ما در قول ما دو تا کلام داریم، دو تا کلام نسبت به هم دیگه ممکنه تعارض داشته باشن. خب ما مباحث اصطلاح اصولی رفتار میکنیم، اصلاح عموم هرچی، اما نسبت به این که حالا فرض کنید که من دلیل دارم که داخل این
مثلا قول دادیم، به عنوان مثال قول دادیم که تغییر در این شرایط رعایت بکنیم، در تغییرات دین و دین آبادی اینجا قول، اما یه موقع عملا امام میبینیم داره تغییر میکنه، این هر دو دلالت دارن، اما نحوه دلالت قول با نحوه دلالت عمل یه مقدار فرق داره دیگه.
حالا فرق اینه که اگر سیره رو ما یک جریان مستمر از زندگی امام دونستیم که برایندی از فعل و قول و تغییره،
خب اینا با هم دیگه، اولا اگه سیره رو اعم بگیرید که هر سه این سار شامل میشه، مگر فقط بگید سیره عمل کرده سیاسی، والا سیره سیاسی قولش هم هست، خطبه‌هاش هم، خطبه‌های امیرالمومنین علیه السلام اینا جزء سیره شده.
قول و فعل و
تقریر
حالا ببین اگه ما یه مقامی هستیم، فرض کنیم مثل فقها میگن آقا شما باید انقاض غریق واجبه، ورود در سرزمین دیگری، زمین دیگری هم ممنوع. در مقام تزاحم من باید اولویت سنجی کنم، وارد زمین کسی بشم و بعد انقاض غریق کنم. و من یک امر و یک نهی رو همزمان من دارم مرتکب میشم در مقام تزاحم اولویت سنجی.
این تزاحم دیگه. و در زندگی کم نظیر برای این
مسئله دیگه.
هر روز ما با ده ها مورد مثل این
مواجه همینطور. حالا صحبت اینه اگر سیره رو به معنای یک مشی مستمر و مستقر امام لحاظ کردیم، شامل فعل و قول و تقریر با هم بود، آیا میتوان نسبت به سیره ها قائل به تزاحم شد یا نه؟ سیره ها یک نطاق مشکلتی
داره. ببینید این همون بحث کلامی ما چیز میده، یعنی جواب میده که ابتدا شاید مقدمه دوم بود که گفتم برای همین حل این مسئله بود. ما وقتی که قول یک فرد رو و عمل یک فرد رو میخوایم بفهمیم، اون فرد کی باشه و سیره اون رو میخوایم تحلیل بکنیم، گاهی آدم عادی است و میبینیم که آدمی اصلا زیاد منظم حرف نمیزنه، میبینیم که ظهور این کلام این در اینجا اینه، دیروز اینو گفت، امروز اینو گفت، به راحتی میگیم این آدم متناقض حرف میزنه، هیچ اشکالی هم نداره، داریم میگیم و دیروز هم چی قول داشتیم، یه تناقضایی هم توی صحبتش هست. اما اگر سخن مثلا کلمت الله باشه و حکیم باشه و حکمت آفرین باشه، شما در فهم مراد گوینده هیچ موقع قراین لبیه عقلیه رو تا گاو ماهی نمیتونید ببرید. اگر یه موقع قراین عقلی رو ببرید، قراین عقلایی رو میبرید، یعنی اون مقداری که توی عرف از عقل علمیت پیدا کرده و همه توی این چارچوب حرف میزنن، لذا وقتی این داره حرف میزنه هم قراین لفظیش رو میفهمید، قراین لفظیش رو متصلش رو راحت‌تر میفهمید، قراین منفصله رو گاهی وقتا برای فهمه و دیگه میگید این اصلا آدم هرج و مرج سخن میگه، یعنی با شواهدی که دارید نمیتونید حرفای دیروز رو برای امروزش قرینه بگیرید. این چه؟ این بستگی داره مخاطب شما کی باشه. اما اگر مخاطب خداوند سبحان بود، مخاطب کسی بود که اون خطایی نمیکنه، اون موقع در فهم مراد او قراین لبیه عقلیه به امسیمان قرائن متصله همواره حضور داره. برای فهم برای قول معصوم این کارا رو میشه کرد، اما برای قول معصوم اینطوری شما نمیتونی بیاید اون دقتهای عقلی رو هم جزء قرائن بگیری به کار ببری. چرا؟ در اون حدی که عرفی که زندگی میکنه یا آدم متعارف هست، اگر آدم متعارف بود، اگر متعارف نبود در این حد هم نمیتونی ببری. و چون ائمه معصومین یک نور واحد هستن، هم کلام امام دیگه برای فهم کلام این و هم رفتار امام دیگه برای فهم رفتار این قرینه است. یعنی اگر او صلح کرد، این جنگید، این به عرصه شهادت رفت، پس ما میتونیم بفهمیم که صلح مطلق نیستش، ما میتونیم بفهمیم که به جنگ رفتن هم مطلق نیست و بعد بگردیم پیدا بکنیم دلارش پیدا.
نتیجتاً تفاهم نداریم.
اینجا در واقع این سطح که میخوایم کشف چیز بکنیم در مقام تعارضه، یعنی میخوایم استنباط حکم بکنیم چه کار باید کرد، اینجا حوزه تعارضه برای فهم مثلا است. مثل اینکه از یک امام یک کلمه ای داریم که بجنگید، یک امام میگه نجنگید، این میگیم عامه، این خاصه، این مطلقه، این مقیده، یا یک امام جنگیده یا امام دیگه نجنگیده. باز این دوتا رو آیات قرآن هم بعضا بیان میکنه که شما نمیتونید این کار رو بکنید، برگردید میدان خالی بکنید، مگر اینکه این برگشت برای جایی که از جای دیگه ای برید و مثلا حمله بکنید.
نظریه بین تو انسان 25 ساله انگار این خودمون آره. سیره ما تظاهر تعارضی نداره،
یعنی همشون برای هم دیگه قرین هستن. این کاری هم که من اینجا الان از مرحوم صاحب جواهر خوندم توی این جلد 26 هم دقیقاً میخواد قول یک امام رو یک قرینه برای دیگری بیاره. آخر این چه نوع قرینه لفظیه منفصله از قول دیگه؟ چون یه نفر واحد تازه یه نفر واحد هم نمیتونی قول یه جایشو برای جای دیگه فهم جای دیگه قرینه بگیری، مگر این آدمی باشه که کاملا بدونی منظم داره حرف میزنه. ولی اگر بدونی منظم
کلامی رو داشته باشه
اسمش دیگه دوست ندارم پیش فرض بزنم، این مبنای کلامی رو بزنیم
باشه. هر واحد کن و رو رکن و تینت کن واحده اون تعبیر که داره تو من داره. ممنون.
سلامت
بفرمایید.
بحث ارزشمندی که داشتم و حالا قبل از این که سوالم رو شروع کنم تسلیت عرض میکنم به واسطه یه جنایتی که دیروز اتفاق افتاد محضر همه حاضرین در جلسه. آقای دکتر، عرض من معطوف به اون بخشی از فرمایش شما هست که فرمودید در عصر ما به این شکل تغییر کرده که سیاسی ترین اقدامات معصوم جنبه شخصی و فردی پیدا کرده.
البته شرط فعلی ما زیاد اینطوری نیست.
بله
یه مقطعی واقعا اینطوری بود، یعنی صده هایی چه بسا این شکل
انقلاب حواستم هست که برها فضایی در اختیار حوزه و فرحال اشردین داره جامعه اسلامی قرار داد که الان داره خانش جدیدی اتفاق میفته طی چند دهه اخیر. اما خب فرمایش شما معطوف به این بود که حتی در حال حاضر هم حداقل درک من این بود گاهی اوقات بعضی از اقدامات معصوم خوب فهم نمیشه و به جای اینکه برداشت سیاسی ازش بشه برداشت فردی و عبادی ازش میشه در ارتباط با خود. خب عنوان بحث هم امتداد اجتماعی سیره هست.
یعنی بر اساس اون مبانی اصلا سیره امتداد سیاسی نداره مگر امتداد منفی که سعی کن تو سیاست دخالت نکن. این میشه
نتیجه یه بحث این میشه.
ولی
خب سوال من چیز دیگری بود، این که ما صدر اسلام ظاهرن نمیبینیم که این برداشت باشه عمل کرده حداقل پیامبر صحنه فردی بشه. نمونش کتاب های تاریخی، مثلا ابن اسحاق کتاب سیره می نویسه میاد زوم میکنه روی جنگ های پیامبر که حضرت به اون هم انتقاد داریم، حضرت فقط به جنگ مبادرت
میکنه. البته واقعی و این هاست ولی ابن اسحاق جنگ ها رو گفته تاریخ اسلام میکنه چون در تاریخ اسلام
خب بیشتر جنگ ها رو زوم میکنه
چون در تاریخ جنگ ها هر ماه یک جنگ بوده خیلی پرتحرکه. 10 سال 120 یعنی پیامبر هر ماه یه جنگ داشته. ببینید چقدر اسلام دین سیاسی
است. بحث تعریف اون زمان یا مورخین از جنگ هم فکر می‌کنم یک بازنگری باید صورت بگیره چون گاهی اوقات یک زده خورده لفظی رو هم بیاد.
ببینید جنگ ببینید گفتم دیگه یه برخیش جنگ خندق است و یا جنگ مثلا احد و بدره، اما بالاخره یه تحرک سیاسی بوده. یا میرفتن اونا جا رو خالی کرده بودن رفته بودن، اینا به قصد جنگ آمدن اما طرف میدان خالی کرده رفته. حالا اینم یه سریعه است.
این بحثی به تصور این امتداد اجتماعی سیره به نظرتون چیه؟ یعنی چه اتفاقی افتاده که تو طول تاریخ به زمان ما رسیده این ملاک و منات برای تداوم سیره اجتماعی اتفاق افتاده؟ شما به مثلا حالا برداشت آقای اسدآبادی هم سجمالتون اسدآبادی هم اشاره کردید، برداشت ایشون هم این هست که قرآن به شکلی مشهور شده که به درد قبرستان ها میخوره.
خدا رحمت کنه مرحوم هاشم نژاد یادم توی برخی از کتاب هاش مفصل به وضعیت امروز امت اسلامی و نحوه مواجهش به قرآن، حتی قبل از ایشون دیگران هم پرداختن، این کسانی که وضعیت امت اسلامی رو می‌دیدن که چگونه کشورهای اسلامی دستخوش هجوم دیگران است، مثل مودودی، مثل سید قطب و نظار، اینها که جامعه اسلامی با قرآنش چگونه داره مواجه میشه و این رو برای کدام عالم داره میدونه. این در واقع دین واقعی است، یعنی دینی که با تحریف همراه شده اومده و بیشتر به در بعضن مدینه بیش از آن که دیگه مدینه فاسقه باشه مدینه زاله شده. یعنی یه موقع میگه اسلام بحث اجتماعی سیاسی داره و اینا دارن ذیل این پوشش سیاسی خودشون رو توجیه میکنن و اون اسلام سیاسی هم درست میگیرن، اما اینا دارن خودشون توجیه غلط میکنن. یه موقع میگه اصلا اسلام این نیست، اسلام اینه، این دیگه مدینه، مدینه زاله است. یعنی اصلا یک مدینه فاسقه، مدینه تحریفه، مدینه زاله مدینه انحرافه، یعنی انحراف شده فرهنگ. اونجا در ذیل پوشش داره تحریف رخ میده، یعنی مدینه فاسقه مستقر شده تام تمام شده دیگه میشه مدینه زاله.
میتونیم نقطه آغاز بگذاریم بعد از اون ملاک و مناط تعریف بکنیم که طرف این ملاک ها این اتفاق افتاد و این امتداد اجتماعی سیر آسیب دید، بعد این ملاک و مناط ها رو برمیدیم.
حالا بحثی که من واردش شدم تو اینجا برای این بود که ما توجه داشته باشیم اگر میخوایم سیره سیاسی معصومان رو ببینیم به متن خود سیره باید رجوع بکنیم و در مقاطع تاریخی ممکنه برداشت های دیگری هم رخ داده باشه و توجه بکنیم که چگونه چی بوده چی شده. این بود توی مثلا
بعد یه سوال دیگه بس تغییر سیاسی من تقریبا هر جای شنیدم به نظر این تغییر میتردستفال اومد.
حالا این رو مقاله رو بخونید شما،
شماره 25 فصل
25 فصل نامه اون سیاسی بخونید نگاه کنید. سال 83 سال
یک از
دوستان
بزرگی
نجا ما خدمت دوستان سلام عرض میکنیم. من
یک
من کلاس دارم 8 10 دقیقه است 10 دقیقه شروع شد.
پس یه جلسه دیگه قول میگیریم
بعدن. حالا بفهمید من استفاده بکنم جواب نمیدم.
فقط سوال میپرسم.
تر مثلا.
خیلی ممنون، تشکر، استفاده کردیم. و ان شاءالله که کمک کنید توی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی ما بتونیم این پروژه رو سیره سیاسی رو در واقع حداقل یه صورت بندی منظمی از نظام مسائلش داشتیم. من پرسشم اینه که بر اساس فرمایش حضرت‌عالی، یعنی ما با یک متنی مواجه هستیم و سیره به مسابقه یه متن طبق همون مدل‌های هرمونتیکی و فرمودی که قابل فهم هست، یک. دوم این که باز
با مباحث قالب فضای تاریخ اونطور مسائل نخوزه، مسائل بیرون حوزه که متأسفانه تو حوزه هم داره به صورت غیر دقیق این بحثا منتقل میشه، فضای غالب همون بود که
یعنی الان با رویکردهای هرمنوتیک فلسفی
مفسر محور
فلسفی و نه هرمنوتیک روشی با فلسفی ها دیگه افقا و انفجار و اینا انگار که هیچ،
یعنی دو تا است، یا گادامری و که در واقع هوسرلیس یا هم فرانکفورتی و بعد ساختانستان اینا
و اینکه امکان فهم وجود داره یه مبنای کلامی،
خود اونا مبتنی برای یک مبانی فلسفی و انسان شناختی شدن
و یه مبنای کلامی هم اتخاذ میکنیم. بعد گام بعد اینکه کنشگری ائمه معصومین هم دوباره متفاوته. تو عرصه سیاست ما داریم در واقع کسی که حاکمه، کسی که حالا به ادبیات امروز شریک در قدرته یا مشارکت میکنه در قدرت، کسی که معارض قدرته، کسی که ظاهرا بی‌طرفه. حالا بی‌طرفی در مورد معصومی نمیشه گفت، تحلیل امروزی مثلا ممکنه بگه که این کنش اوریان سیاسی مثلا نداره. با این تنوع هم از یه سوی مواجهیم و سختی هایی که باید برگردیم اون موقعیت رو فهم کنیم، اینها یه طرف. من نکتم بخش دومشه که من به عنوان یه مخاطب که امروزم خودم در یه موقعیتی هستم، دوباره اینجا من باید موقعیت خودم رو طوری فهم کنم که بتونم یه این همانی با این وضعیت و اون وضعیت قرار بدم. یعنی خیلی سخت‌تر از قول معصومه که آیا از اگر اینطوری باشه اصلا مدل اجتهاد سیره
این پرسش شما یه پرسش عامی هست یا اون قسمت سوم مسائلی که بیان کردید دیگه دنبال نکردید راجع به حوادث واقعی جدیدی که داره رخ میده و پدیدی که داره میاد، چه نوپدید و چه غیر نوپدید. اگر سیره هم از قول و فعل و اینها و تقدیر معصوم یه مرجع داره، این سیره بعد بره توی افق قواعد کلی یک سو و بعد پیدا کردن مصادیق بعدی سوی دیگه هستش که برای ما بتونه برای امروز بیاد. لذا بخش قابل توجهی. بعد توی تشخیص سیره هم عقل یکی از منابع استنباط هستش اونجا، یعنی در واقع متن رو همواره عقل فهم میکنه و مخاطب متن هم انسان عاقله. لذا همه پیغمبران بیان جلوشون یه آدمی باشه که عقل نداشته باشه اصلا به هیچ چیزی مکلف نیستش. لذا ما سیره نداریم، فهم سیره داریم، درک سیره داریم که، و اما این یه مبناست اصلا انسان درک داره. یعنی شما ممکنه انسان شناسیتون به گونه‌ای باشه که انسان درک نه، اصلا در انسان حیوان دراک نیستش، ناطق نیست، انسان حیوان ابزار سازه، انسان سرش انداخته پایین دنبال ارادش میخواد کار خودش رو بکنه، ابزار داره میسازه. فقط این، خب اینم یه مبناست داره میاد، این خیلی فرق میکنه توی ماجرا. اینا رو بعد قبل از اینکه وارد این بحثا بشیم، اصلا وظیفه تاریخدان نیست به این چیزا بپردازه، منتها چون یه فلسفه های مستقر شده تاریخدان‌ها توی چنگ اونها دست و پا میزنن و خودشون هم توجه ندارن که این بحث مال رشته تاریخشون نیست، سلطه یک حوزه فلسفی بر اندیشه اونهاست که اینا رو به این سرنوشت مبتلا کرده و جز مشهورات گردونده آورده و ابتکار اینا نیست، این بحثایی که دارن مطرح میکنن بحثنمون نیست که تعیین میکنه. علی حال این بحث که ما چگونه از یک مورد جزئی به یک قاعده کلی برسیم، یک به یک حکم کلی برسیم، یا از چند حکم کلی به یک قاعده کلی برسیم و بعد چگونه اون قاعده کلی رو بر مصادیق بیاریم یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که حوادثی رو که جدید واقع شده و نبوده با سیره‌ای که در مقطع دیگه باشه اصلا قابل چیز هست، اینم دیگه توی فقه به خوبی این بحثا رو داریم، یا تحت اجناس اونا میبریم یا نمیبریم، یا بحث اینه که مواردی رو که تنقیمات میکنیم میبریم اینا رو اون مسیری که به سوی کلی میریم، یا وقتی هم که نداریم این شریعت سر قواعد عملی داریم، یا استصحاب داریم، یا احتیاط داریم، یا براءت داریم تحت این، چون در عمل در هیچ شرایطی نیست که شما نتونید یک حکمی رو داشته باشید، یا حکم واقعی است یا حکم ظاهری، به سوی احکام ظاهری میاد یا به سوی احکام عملی میاد دیگه. اینا مباحثی است که اصولیون و فقها ها کاملا بحث خودش رو کردن.
خیلی ممنون، تشکر از استاد محترم و پژوهش کرده و دوستان که حاضر هستند در جلسه. همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم با صلوات.